اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم. با همکارانم برنامه امروز جمعه 9 ماه سرطان را که با 30 ماه جون مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل که به نشر گزارش ها بپردازیم، توجه شما را به اخبار این ساعت جلب میدارم.
شنونده های ارجمند، با عرض سلام مجدد، لیلا ماهبیب عظیمی هستم و شما را دعوت میکنم به برنامه دوم خبری این ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا. هبت الله آخونزاده رهبر طالبان 28 ماه جون طی پیام به مناسبت عید قربان گفت همگان به زودی شاهد قوانین حکومت این گروه خواهند بود که 100% بر اساس شریعت تهیه شده خواهد بود. وی در یک پیام صوتی که از سوی مقامات حکومت این گروه نشر شده گفته است که من این تلاش را دارم که تمام نظام شرعی و تمام قوانین شرعی باشد. شما چند بعد خواهید دید که تمام قوانین جدید ما گرفته شده از آیات و احادیث خواهد بود. رهبر طالبان افزوده است که در این قوانین آیات و احادیث مسائل فقه و شریعت درج خواهد بود. آخوندزاده گفته است که روی این موضوع به گونه کامل کار جریان دارد. پس از مرور به کمیسیون دیگر به رهبری قاضی القضات گسیل خواهد شد. شماره از مناطق ولایت بدخشان در شمال افغانستان را دیروز 29 ماه جون زلزله با قدرت 5 درجه به مقیاس ریکتر تکان داد. بر اساس گزارش اداره جیولوژی ایالات متحده آمریکا، مرکز این زلزله در منطقه گورنیو بدخشان تاجیکستان بوده و تکانهای ضعیف آن در مناطق فیض‌آباد، جرم و اشکاشم احساس شده است. تا هنوز از تلفات و خسارات ناشی از این زلزله گزارش دادن نشده است. دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان سیگار از مداخله گسترده طالبان در فعالیت‌های امور بشری نهادهای امدادرسان و شمول ملل متحد در افغانستان خبر داده است. سیگار دیروز پنجشنبه 29 ماه جون با نشر یک سلسله توییت‌ها گفته است که ملل متحد 494 مورد مداخله طالبان را از 16 نوامبر 2022 تا 5 فوریه سال روان گزارش داده است، در حالی که مداخلات طالبان در مدت مشابه در سال 2021 میلادی 153 مورد ثبت شده بود. این در حالی است که طالبان در ماه اپریل کار کردن زنان افغان را در دفاتر ملل متحد منع کرد و این ممنوعیت سبب شد تا سازمان ملل متحد فعالیت‌هایش را تا 5 ماه می تعلیق کند. اما آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد و تاریخ 2 ماه می گفت که این سازمان با وجود ممنوعیت‌های طالبان به فعالیت‌هایش در افغانستان ادامه خواهد داد. رئیس جمهور فیلیپین گزارش‌ها مبنی بر توافق این کشور با ایالات متحده آمریکا در مورد اسکان موقت افغان‌ها را رد کرد. فردیناند مارکوس جونیور گفته است که موضوع اسکان موقت افغان‌ها در حال بررسی است و می‌خواهد در این زمینه راه‌هایی را بیابد که امنیت فیلیپین را تهدید نکند. رئیس جمهور فردیناند ابراز نگرانی کرده که احتمال دارد استفاده از فیلیپین به حیثیت کشور ترانزیت باعث نگرانی‌های امنیتی و آزمون‌های قانونی و لوجستیکی شود. اداره ملی هواشناسی افغانستان تحت کنترل طالبان بارش باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها را در 6 ولایت مرکزی، شرقی و شمال شرقی این کشور پیش بینی کرده است. نظر به گزارش این اداره، این هشدار تا دیروز پنجشنبه اعتبار داشت و طبق پیش بینی این اداره مقدار باران‌های توأم با طوفان و رعد و برق در برخی از مناطق به 10 الی 20 متر پیش بینی شده بود. این هشدار در یک زمان داده می‌شود که درست قبل در ولسوالی‌های کوه صافی و سرخ پارسای ولایت پروان سیلاب‌ها ده‌ها خانه و صدها جریب زمین زراعتی را تخریب کرد. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. قوای امنیتی پاکستان در مناطق همسرحد با افغانستان یک قماندان مهم و دو جنگجوی شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش را کشته‌اند. خبرگزاری‌های غربی از قول مقامات اردوی پاکستان خبر دادند که می‌گویند این قماندان داعش روز چهارشنبه در منطقه باجاور کشته شده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارش خود نام این قماندان را شفیع الله گفته و از قول اردوی پاکستان گفته است که وی در کشتار افراد ملکی و نظامیان پاکستان در حملات مختلف دست داشته است. در خبر آمده است که قوای امنیتی در جریان عملیات بر این مخفیگاه در باجاور اسلحه و مهمات را نیز به دست آورده است. اردوی اوکراین میگوید در جنگ شدید در اطراف شهر باخمود در شرق این کشور با پیشرفت های دست یافته است. هانا مالیار، معاون وزیر دفاع اوکراین، دیروز گفت سربازان اوکراینی برای تسلط مجدد بر هر متر از خاک کشور از تصرف نیروهای روسی با شدت می‌جنگند و پیشروی دارند. وی افزود که سربازان روسی سعی می‌کنند که سنگرهای خود را حفظ کنند و دست به حملات متقابل می‌زنند، ولی بعد از دادن تلفات به تدریج عقب نشینی می‌کنند. در این میان الکساندر سیرسکی، قمانداندان قوای زمینی اوکراین، ادعا کرده است که نیروهای این کشور پیشروی کند اما دوامدار دارند. اتحادیه اروپا دیروز پنجشنبه 29 ماه جون هشدار داد که روسیه پس از شورش مختصر گروه واگنر که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را ضعیف‌تر از آنچه که قبلا تصور می‌شد نشان داد، بی‌ثبات و خطرناک‌تر شده است. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در نشست سران اتحادیه در بروکسل گفت ولادیمیر پوتین ضعیف‌تر خطر بزرگتر است. اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، گفت که پس لرزه‌های شورش واگنر همچنان ادامه دارد، اما افزود که بحث‌های نشست سران اتحادیه بر تلاش‌ها برای دو برابر ساختن حمایت‌های نظامی و مالی از اوکراین در راستای مقابله با نیروهای متجاوز روسیه متمرکز خواهد بود. ینس استولتنبرگ، منشی عمومی پیمان اتلانتیک شمالی ناتو، گفت در حالی که برای نتیجه‌گیری نهایی خیلی زود است، شورش و راهپیمایی واگنر با تاریخ 24 ماه جون به سوی مسکو شکاف‌ها و انشعاب را در روسیه آشکار کرد. وزارت صحت عامه عربستان سعودی گفته است که در جریان مراسم حج به خاطر گرمی هوا 287 حاجی را که جل زده بود برای معالجه به شفاخانه ها انتقال دادند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، مقامات عربستان سعودی 10,000 کارمند صحی را برای کار در گرمای حدود 45 درجه سانتیگراد موظف کردند. تا شام روز چهارشنبه در مورد کدام حادثه خاصه در بین تقریبا 2.5 میلیون زیارت کننده بیت الله شریف خبر داده نشده و خبرگزاری اسوسییتد پرس می نویسد که در جاهای مزدحم پل‌های هوایی خطر ازدحام را کاهش داده است. محکمه استیناف بریتانیا دیروز پنجشنبه 29 ماه جون حکم داد که طرح حکومت بریتانیا برای فرستادن پناهجویان به رواندا غیر قانونی است، زیرا این کشور آفریقایی نمی تواند کشور ثالث امن برای پناهندگان تلقی شود. سه قاضی در لندن گفتند اگر نواقص در سیستم پناهندگی رواندا اصلاح نشود، انتقال پناهجویان به آن کشور غیر قانونی خواهد بود. بریتانیا تاکنون 150 میلیون دلار را به رواندا پرداخته است. مدافعان حقوق مهاجران و پناهجویان این امر را نقض حقوق بنیادین افراد می‌دانند که از جنگ و سرکوب فرار می‌کنند. حکومت طالبان و چندین کشور اسلامی با آتش کشیدن نسخه قرآن را در سویدن محکوم کردند و هشدار دادند که چنین اقدامات به احساسات مسلمانان در سرتاسر جهان آسیب می‌رساند. حکومت طالبان با آتش کشیدن نسخه قرآن در سویدن را تحقیر مطلق نسبت به دین اسلام خواند و خواستار مجازات عاملان آن شد. سلوان مومیکا، 37 ساله که چند سال پیش از عراق به سویدن مهاجرت کرده بود، چهارشنبه در اولین روز عید قربان تحت تدابیر شدید امنیتی در مقابل بزرگترین مسجد استاکهلم یک نسخه قرآن را با آتش کشید. پلیس استاکهلم با وی این اجازه را به عنوان نوع اعتراض در چارچوب آزادی بیان داد و بعداً گفت که در مورد تحریک آمیز بودن اقدام این فرد تحقیقات را آغاز کرده است. دود ناشی از آتش سوزی های جنگلات در کانادا کیفیت هوا را برای نزدیک به 1/3 امریکایی ها نامناسب ساخته و باعث ایجاد شرایط غیر صحی در برخی از نقاط خطرناک شده است. اداره ملی خدمات جوی ایالات متحده 29 ماه جون گفت هشدارهای کیفیت نامساعد هوا تا نیمه شب در بخشی از ایالات متحده از ایالت ویسکانسن و شمال ایلینوی گرفته تا نیویورک و سواحل شرقی ادامه دارد. این اداره از بیش از 100 میلیون آمریکایی خواسته است تا فعالیت‌های درازمدت را در فضای باز محدود کنند و در صورت نیاز اگر از بیماری‌های شش و تنفسی رنج می‌برند ماسک بپوشند. همچنین به کودکان و سالمندان توصیه شده تا فعالیت‌های فیزیکی سنگین را به حداقل رسانده یا از آن اجتناب ورزند. آسمان شهرهای بزرگ از جمله نیویورک، شیکاگو، فیلادلفیا و شمار زیادی از شهرها در شمال ایالات متحده را غبار خاکستری رنگ فرا گرفته و بوی چوب سوخته در هوا به مشام می رسد. در برخی از شهرها غلظت دود به حد است که طلوع آفتاب به وضوح دیده نمی شود.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش های این ساعت دعوت می کنم. سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا دیروز پیرامون بحث در مورد تقویت امنیت مرزهای شرقی اتحادیه و ادامه حمایت از اوکراین گرده هم جمع شدند. در این نشست ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین حضور دارند. نشست دیروز در حال برگزار شد که ایالات متحده آمریکا میگوید شورش اخیر گروه واگنر در روسیه بیانگر ناکامی مسکو در جنگ اوکراین میباشد. شرح بیشتر این موضوع را همکارم سعید عزیزرحمن پیشکش میکند.
ایالات متحده آمریکا در قبال شورش اخیر گروه واگنر در روسیه واکنش محتاطانه ابراز داشته است. رئیس جمهور جو بایدن میگوید قبل از وقت است که گفته شود شورش واگنر تا چه حد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را ضعیف ساخته است. ولی به گفته جو بایدن این واضح است که همتای روسیهش جنگ در اوکراین را از دست می‌دهد.
او یعنی پوتین جنگ در داخل را از دست می دهد و در سراسر جهان تا حد منفور شده است. این تنها ناتو نیست، تنها اتحادیه اروپا نیست، ژاپن است، 40 کشور است.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده نیز می پذیرد که میان بلند پروازی های اول پوتین که جنگ را آغاز کرده بود و موقف امروزی او تفاوت چشمگیر وجود دارد.
این واقعا خارق العاده است که ما از یک حالتی که 16 ماه قبل در آن قرار داشتیم، یعنی زمانی که نظامیان روسی در حومه کیف حضور داشتند، به یک حالتی رسیدیم که در پایان هفته گذشته شاهدان بودیم، یعنی زمانی که نظامی ها به سوی مسکو پایتخت روسیه در حرکت بودند. این به نوعی نشان می دهد که پرخاشگری علیه اوکراین تا چه اندازه برای پوتین یک شکست تمام عیار بوده است.
هدر اشبی تحلیلگر در اینستیتیوت صلح ایالات متحده میگوید ولادیمیر پوتین تلاش دارد تا قدرت خود را تبارز دهد، زیرا به گفته او رئیس جمهوری روسیه میداند که شورش واگنر حاکمیت او را متاثر ساخته است.
این شورش گروه واگنر نشان داد تا چه حد در ساختار حکومتی روسیه خلا وجود دارد، زیرا در برابر کاری که رئیس واگنر انجام داد مقاومت نظامی چشمگیر وجود نداشت. بیشتر به این معنا بود که یعنی هم تسلیم شوند و اجازه دهند تا یک اتفاق بیفتد.
این تحلیلگر با جو بایدن و انتونی بلینکن موافق است که تهاجم ولادیمیر پوتین بر اوکراین ضربه محکمی بر روسیه وارد کرده است.
این یک فاجعه استراتژیک برای دولت روسیه و حکومت آن کشور است. این تهاجم این آینده یک نسل کامل روسها را از بین برده است. نه تنها آنانی که در این جنگ بیهوده و بی‌معنا علیه اوکراین کشته شدند، بلکه کسانی که کشور خود را ترک کردند و کسانی که مورد تحریم ها قرار خواهند داشت.
یفگینی پریگوژین رئیس گروه واگنر با دعوت الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور بلاروس روز سه‌شنبه به آن کشور رسید. الکساندر لوکاشینکو که یک متحد نزدیک ولادیمیر پوتین می باشد ادعا کرده که او رئیس جمهور روسیه را قناعت داد تا در بدل توقف پیشروی گروه واگنر به سوی مسکو از کشتن پریگوژین دست بردارد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده اقدامات جدید علیه نفوذ بد اندیشانه روسیه مولدویا اتخاذ نموده است. هزاران مظاهره کننده در ماهای فوریه و مارچ سال 2023 در اعتراضات ضد حکومتی در کیشیناو پایتخت مولدویا و دیگر شهرهای بزرگ آن کشور شرکت کردند. ایالات متحده 7 عضو اصلی یک گروه مرتبط به استخبارات روسیه و یک نهاد را به دلیل نقش آنها در عملیات بی‌ثبات کننده در مولدویا و سایر کشورها برای تضعیف حمایت از حکومت دموکراتیک شناسایی و مشخص است. جان کربی هماهنگ کننده امنیت ملی برای ارتباطات استراتژیک ایالات متحده به خبرنگاران گفت افرادی که شناسایی شدند بخشی از توطئه برای تحرک و ترغیب اعتراضات در کیشیناو بودند که برای تصرف مقر حکومت مولدویا و برگزاری جلسه مخالفان طراحی شده بود. این بازیگران گروه های را در کشورهای دموکراتیک که راهپیمایی ها و مذاکرات ضد حکومتی را برگزار می کنند تحریک نموده آموزش می دهند و نظارت می کنند. وزارت خزانه داری ایالات متحده در بیانیه اعلام کرد که مظاهرات ماه‌های فوریه و مارچ در مولدیویا توسط یک عضو گروه فراری ایلان شور سازماندهی شده بود که ایالات متحده قبلا او را به دلیل مسئولیت یا همدستی در مداخله در ایالات متحده یا سایر کشورهای خارجی معرفی کرده بود. انتخابات از طرف حکومت روسیه همانطوره که قصر سفید در بیانیه به تاریخ 10 مارچ سال 2023 اشاره کرده، تحریک اعتراضات مولدوی تلاشی برای دامن زدن به یک شورش ساختگی علیه حکومت مولدوی بود. افراد شناسایی شده بخشی از عملیات بزرگ اطلاعاتی جهانی مرتبط با فدراسیون روسیه هستند که اوکراین، کشورهای مرز اوکراین از جمله مولدوی، کشورهای بالکان، اتحادیه اروپا، بریتانیا و ایالات متحده را هدف قرار می‌دهد. افراد تعیین شده کنستانتین پروکوویچ سابوجنیکوف، یوری یوریویچ ماکولوف، گلیب مسکوویچ خلوپینن، سویتلانا اندریوانا بویکو، الکسی ویاسلاشنویف لوسف، واسیلی ویکتوروویچ کروموویگوف و آنا تراوینیکووا همه اعضای این گروه نفوذ بداندیش مرتبط به روسیه هستند. کارخانه الکسی لوسف به نام پریکیو جولیوشتس نیز در لست درج گردیده و تعیین شد. اقدام ایالات متحده از آن صورت میگیرد که شورای اروپا و کانادا چندین فرد را به دلیل مشارکت در فعالیت‌های بی‌ثبات کننده علیه حکومت مولدوی تحریم کردند. براین نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، گفت تحریم‌ها تلاش‌های پنهانی مستمر روسیه برای بی‌ثبات کردن کشورهای دموکراتیک را روشن می‌کند. ایالات متحده و همراه اتحادیه اروپا متعهد به هدف قرار دادن افرادی است که در چنین فعالیت‌های علیه حکومت مولدوی شرکت می‌کنند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
هیبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، روز چهارشنبه 28 جون در پیامی به مناسبت عید قربان گفت که همگان به زودی شاهد قوانین حکومت این گروه خواهد بود که به گفته وی 100% بر اساس شرعیت تهیه شده خواهد بود. همکارم قدیر مشرف در این مورد با دکتر سید حسین اخلاق، استاد دینشناسی و فلسفه در پوهنتون جورج واشنگتن مصاحبه انجام داده است که با هم مشنویم.
تفسیر طالبان از نظام شرعی به باور شما چی است؟
در رابطه با تفسیر طالبان از شریعت، نکته بسیار مهمی است که خب به هر حال کلمه شریعت یک کلمه بسیار گسترده است. در خود قرآن کلمه شرع به معنای بسیار گسترده به کار رفته و ما فقط شریعت اسلام نداریم، شریعت موسی، شریعت عیسی، تمام ادیان شریعت خوانده شده، ولی در فرهنگ اسلامی تحولی در طی 1400 سال رخ داد که شریعت به یک بخشی از اسلام فرو کاسته شد و او عبارت است از فقه یا احکام شرعی. ولی تحولی که الان صورت میگیره در سرزمین ما در افغانستان است که طالبا ایره در یک مرحله بسیار رادیکال و تندی شریعت از همون معنای عادیش که فقه در فرهنگ اسلامی بود هم پایین تر می آورد و شریعت در نگاه اونها یعنی برداشت ظاهری و سطحی از دین و بی‌مبالاتی و بی‌توجهی به بخش زیادی از احکام شرعی که در تاریخ اسلام و در تاریخ فقه حنفی و در تاریخ فقه‌های مختلف صورت گرفته است. شریعت یک آمیخته و یک جمعی از دو عنصر است. یک عنصر شریعت یعنی قرآن و سنت. ببینیم آیات قرآن چی میگوید و سنت پیامبر چه چیز را بیان میکند که ما به حدیث میگوییم. ولی تنها شرع نیست. شرع علاوه بر قرآن و سنت دو چیز دیگر هم دارد. یکی قیاس است در مذهب حنفی و یا عقل است در اکثر مذاهب اسلامی و دوم اجماع است. یعنی در واقع معنای حرف چیست؟ معنای حرف است بسیار مسائل در قرآن نیامده است، در سنت هم نیامده است. ما هیچ روایتی نمیتونیم پیدا کنیم که در رابطه با موتر سوار شدن یا در رابطه با نظام انتخابات یا پارلمان یا غیره هم وجود داشته باشد. اینجا علما با هم می نشینند و در واقع استنباط میکنند که بر اساس مسلمات و اساسات اسلام چی میتوان برداشت کرد. کاری که طالبان میکنه ایست که میگهد ما در واقع عقل را، ما قیاس را، ما اجماع را کنار میگذاریم. همین حرفی که شما از ملا حبت الله نقل کردید، فقط به قرآن توجه میکنیم، به قرآن هم نه، در واقع به حدیث توجه میکنیم و حدیث را هم به نحو بسیار بسیار سطحی و ظاهر بینانه میخواییم درک کنیم و ببینیم و این مسیری است که اینها حرکت کرد.
آقای اخلاق، حبت الله خونزاده رهبر طالبان میگه که تمام از این قوانین از آیات و احادیث برگرفته خواهد بود. حالا سوالی پیدا میشه که افغانستان با تاریخی که داره همواره یک مملکت اسلامی محسوب شده. با باور شما آیا نظام های حاکم در این کشور اسلامی نبودن؟
من پیش از اینکه سوال شما را جواب بدم این نکته دوباره تاکید کنم، چون نکته مهمی است و مردم ما هم عموما ممکن است به لوازم یک گپ زیاد توجه نشان نده. وقتی میگه تمام چیز از قرآن و حدیث بیاید، یه حرف حرف غیر شرعی است، چون که من پیشتر گفتم تمام مذاهب اسلامی بدون استثناء فرق نمی کند، حنفی باشد، مالکی، شافعی به اصطلاح و مذاهب دیگری که ما داریم، حنبلی و مذهب جعفری، همش میگوید که ما قرآن داریم، سنت داریم و چند چیز دیگر داریم. در این مورد با هم یکم اختلاف نظر دارد که آیا قیاس است، آیا عقل است، ولی وجهی از قیاس را همه مذاهب اهل سنت قبول داره و اجماع را تمام مذاهب اسلامی قبول داره و همین که ملا حبت الله میگوید به قرآن و حدیث برگردیم، یعنی که نصف شر را که طبعا نصف زیادی از شر هست را کنار میگذاره و این وقتی کسی که شر را کنار میگذاره خیلی طبیعی است که کنار بگذاره این را که تاریخ افغانستان یک تاریخ اسلامی بوده است. به هر حال حاکمان افغانستان، حکومت های افغانستان غیر از یک دوره کوتاهی که چپی ها در افغانستان حاکم بودند و همونا هم اتفاقا وزارت حج و اوقاف داشتن، تو اونها هم اعلام نمیکردن چپی های افغانستان که حکومت غیر اسلامی است، بقیه حکومت های افغانستان همیشه اعلام میکردن اسلامی است و طبق قوانین شرعی اگر حکومت خود را مسلمان حساب کند و مسلمان حساب میشد، ولو اینکه رفتارهایی داشته باشد که اسلامی نیست، وقت باید علما پند و نصیحت بدهند، آن وقت باید از راه‌های مدنی و کشور را اصلاح کنند.
تشکر.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پشاور نزدیک به نیم قرن میزبان صدها هزار مهاجر افغان بوده است. خدای نور ناصر خبرنگار صدای امریکا با میرخان مقری، پسر عبدالله مقری، هنرمند فقید افغان که با خانوادهش در این شهر زندگی می کند، صحبت کرده و گزارش تهیه کرده است که اینک تقدیم می شود.
بی کسه، بی کوره، بی جوانده، بی فیصله، کروال دست جوانده.
میرخان مقری، آوازخوان افغان، از زندگی مهاجرت حکایت میکند. خانواده میرخان نیز و مانند دیگر خانواده های افغان زندگی مهاجرت را در پشاور سپری میکند. میرخان میگوید با وجود آنکه کودک بود ولی دشواری های زندگی مهاجرت را نمیتواند فراموش کند.
کسی هم زدیر روارو که اون تشپگو و کلو با اون یادتو کلو.
بسیار کوچک بودم، 6-7 یا 8 ساله بودم که مهاجر شدیم. زیاد بیاد ندارم ولی بیاد دارم که زندگی سخت بود. گاهی وقتا لیاف نداشتیم و گاهی هم توشک نمی بود. پدر و مادرم هیچ وقت از او شبا بر ما نمی گفتن که ما چی داشتیم و چی نداشتیم، چی می کردیم و چی نمی کردیم. تا جایی که ما بیاد دارم شبای سخت زندگی بود، بسیار سخت.
اینجا قصه‌خوانی بازار تاریخی و معروف پشاور است. علاوه بر این بازار، مناطق زیاد شهر پشاور میزبان مهاجرین افغان بوده. هنوز هم میلیون‌ها افغان در این شهر زندگی میکنند. ولی میرخان میگوید این شهر به مانند گذشته نیست.
کسی ها ورغلم، باز زیاد ورغلم.
و بعض جایی ها رفتم، ولی با مانند گذشته نبود، زیرا نقشه هر چیز تغییر کرده. در گذشته در یک منطقه بعضی از دوکان ها بود، ولی فعلا هیچ چیزی وجود نداره. نقشه شهر تغییر کرده. پشاور در گذشته مقبول بود و آرام، ولی فعلا ازدحام زیاد است. برای من هم لذت بخش نیست. به همین دلیل بسیاری اوقات کوشش میکنم که در خانه باشم و بیرون نرم.
برای مهاجرین افغان پشاور تنها شهر نزدیک و بزرگ بود که زمینه کار و روزگار برایشان مهیا شد. به همین دلیل بسیاری از مهاجرین افغان در مقایسه با دیگر جاها در این شهر مسکن گزین شده بودند. پشاور مرکز ایالت خیبر پختونخوا از 14 بدین سو به دلیل برای افغانستان مهم تلقی می شود که از مجاهدین افغان گرفته تا مهاجرین افغان. این شهر تاریخی هم در جنگ افغانها در مقابل شوروی سابق و هم در میزبانی از مهاجرین افغان نقش مهم را ایفا کرده است.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
تسلط طالبان در افغانستان، ورود افغانها از امریکا به خاک کانادا به دو برابر افزایش یافته است. شماری از جوانان که به هدف تحصیل و یا کار به امریکا آمده بودند برای کسب پناهندگی وارد کانادا شدند. احمد فرشاد صالح در این مورد گزارشی دارد که با هم مشنویم.
مترجم و نویسنده 8 کتاب علمی است و سالهای درازی برای حقوق بشر و مبارزه با افرادگرایی در افغانستان کار کرده است. اما پس از تسلط طالبان در این کشور با آمریکا آمد و برای پیوستن به فامیلش اکنون به کانادا پناهنده شده، راهی که بیشتر جوانان که سرگرم تحصیلات عالی در آمریکا هستند به پیش گرفتند.
دوستا و عزیزای بسیار زیاد را دیدم، از نزدیک همراهشون ملاقات کردم، صحبت کردم که اونا به فولبرایت آمده بودند و آرزوی از اینا ای بود که ایجا در آمریکا درس بخوانند و دوباره به افغانستان برگردن، در اونجا کار بکنن، خدمت بکنن به وطنشون. ولی من حتی عزیزی را دیدم، دوست را دیدم که عشقش جاری میشد، گریه میکرد که میگفت من در اینجا دموکراسی و سیاست خواندم و من فعلا کشور ندارم، من فعلا هویت ندارم، من چی بکنم درسم؟ یک درخت آرزوها جور کرده بودیم که آرزوهای خود کل جوان ها نصب میکرد، آرزوهایی که دیگه از او خبر نیست.
هرچند مهاجرت به کشورهای غربی آری از شانس دست یافتن به فرصت‌های تحصیلی و زندگی بهتر نیست، اما چالش‌های آن نیز کمرشکن است. تجربه مهاجران نشان می‌دهد که یک بارگی بریدن از کشوری که در آن زاده شدند و سالها برای ساختن زندگی و کار عرق ریختاندند سخت بوده است.
ساعت خوب نصیب من نشده که من از لحاظ فکری یا از لحاظ ذهنی آرام باشم. تکالیف مختلف میده، تکالیف مختلف فکری و عصبی که همه و همه ناشی از این شده، ناشی از این بوده که استرس زیاد بوده، زیاد فکر کردیم در مورد کشور خود، در مورد وطن خود، در مورد کار خود، در مورد خانه خود، خانواده خود، عزیزای خود. بالاخره اکثر به یک مشکل بسیار زیاد سخت سر دچار شدیم، مشکل سی.
وحید احمد جلالزاده، مشاور رسمی امور مهاجرت در کانادا، میگوید که پس از سقوط نظام جمهوریت در افغانستان میزان ورود افغانها از آمریکا به کانادا به گونی کم پیشینه ای افزایش یافته است.
در سال 2020 اگر آمار که شما به اون مراجعه کنید، تقریبا حدود 200 پناهنده افغان در داخل کانادا به محکمه پناهندگی رفر شدن یا مراجعه کردن. در سال 2021 به 400 افزایش یافت و سال 2022 به تقریبا حدود 800 پناهنده به محکمه پناهندگی مراجعه شدند.
پایان یک سفر طولانی از افغانستان به کانادا، آغاز سفر تازه‌ای در زندگی برای مهاجران تازه وارد در کانادا است. چالش های همچون ادغام در جامعه کانادایی و نیز پیدا کردن شغل مناسب از چالش های عمده برای مهاجران تازه وارد است.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. من و همکارانم اکنون از حضورتان مرخص می شویم و تا ساعت هفته شام که دوباره برمی گردیم وقت